رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام شما بخیر شنونده ارجمند. تایری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 9 اکتبر سال
ارجمند. عبدالقیم قیمزاد هستم با اتفاق همکاران دیگر از دوشنبه در خدمت شما. ساعت در اینجا هفته شام است
و ساعت در شهر پراگ 4 بعد از ظهر است و نخست اخبار تازه این ساعت را از همکارم خیرامون بخوازاده میشنویم.
خسته نباشید همکاران. شنونده عزیز، ویکتور یوشنکا رئیس جمهوری اوکراین امر داد که در تاریخ 7 دکامبر امسال انتخابات زود هنگام پارلمانی برگزار شود. اخیراً بعد از عدم توافق حزب‌ها برای تشکیل ائتلاف نو، یوشنکا پارلمان را پراکنده کرده تاریخ برگزاری انتخابات قبل از مهلت را اعلان کرد. در یک سخنرانی تلویزیونی رئیس جمهوری اوکراین تیموشنکا را در پشخوری ائتلاف گناهکار کرد و گفت:
دموکراتیک کوالیسیو переконаний глибоко приконаний зруйнувало одне.
Ба етимоди қавии ман, эътилофи демократӣ танҳо ба иллати як чиз пош хӯрд. Ҷоҳталабиҳои инсонии фақат як нафар, ки бо нафси бад талош ба касби қудрат дошта, арзишҳои мутафовитро парастиш мекарду, манфиатҳои шахсиро волотар аз манофии миллӣ гузошта буд.
Розходження у цінностях і перевазі особистих інтересів над національними.
Тимошенко дар посух ба изҳороти Юшинга гуфт, ки қарори президент ро оиди баргузории интихоботи пеш аз муҳлат ба чолиш мекашонад. Муовини вазири хориҷии Қирғизистон гуфт, ки тасмими Гурҷистон барои тарки узвияти созмони кишварҳои ҳамсуд мавриди баррасии нишасти рӯзи ҷумъаи созмон дар Бишкек қарор мегирад. Аскар Бешимов дар суҳбат бо бахши Қирғизии радиои Озодӣ гуфт, ки ин мавзӯъ дар мулоқоти вазирони хориҷа ва раиси ҷумҳуриҳои кишварҳои узви ин созмон матраҳ хоҳад шуд. Муқаррароти созмони кишварҳои ҳамсуд тақозо мекунад, ки аризаи тарки узвияти ин созмон кардани як кишвар дар давоми 12 моҳ баъди қабули он баррасӣ шавад. Дар кори ҳамош раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон низ иштирок мекунад. امروز ترکیشی پرقدرت در نزدیکی قرارگاه اصلی پلیس در پایتخت پاکستان شهر اسلام آباد به وقوع پیوست. گزارش های مختلف به ترکیشی ماشینی حاملی بمب در این محل اشاره کرده میگویند که دست کم 8 نفر مجروح شدند. یک مقام پلیس محمد حفیظ گفت که حداقل یک قسمت منطقه موسوم به خط پلیس به کام آتش رفته است. حادثه مذکور در حال گزارش می شود که قانونگذاران پاکستانی برای بررسی وضع امنیتی کشورشان تشکیل جلسه کرده مساله شرکت متفق اصلی پاکستان ایالات متحده آمریکا را در مبارزه ضد جنگیان اسلامی بررسی میکند. چنین به نظر میرسد که کم شدن میزان بهره بانکی از جانب بانک های مرکزی ایالات متحده آمریکا، کانادا و اروپا به بازارهای مالی جهان آرامی نیز بیاورده است. تجارت امروزه در بازارهای سهام اروپا و آسیا با نشاندادهای مثبت شروع شد. روز چهارشنبه در پی هنگ کنگ و تایوان و کره جنوبی، چین هم میزان مفاد بانکی را پایین برد. با این وجود بازارهای قرض دهنده از ترس بی‌ثباتی وضع ساختارهای مالی و پستروی نشاندادهای سرتاسری اقتصاد هنوز هم در یک حالت عصبانیت به سر می برند. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه، کشوری رهبری کننده فعلی اتحادیه اروپا، تا شام امروز باید وارد تیفلیس پایتخت گرجستان شود تا که بیرون شدن نیروهای روسی را از مناطق بوفری اطراف جمهوری های جدای خواه اسیتی جنوبی و ابخازستان با چشم خود دیده تایید کند. روسیه امروز گفت که نیروهایش کاملا مناطق امن را ترک کردند. ضرب الاجل بیرونشوی ارتش روس از خاک گرجستان به جمعه 10 اکتبر مقرر شده بود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اندری نیستیرنکا گفت که نظارت بر وضع امنیتی مناطق بوفری پوره در اختیار ناظران اتحادیه اروپا نیست و افزود:
خیلی مهم است که در این منطقه خلای امنیتی به وجود نیاید. با اعتماد ما وظیفه کلیدی ناظران در عین زمان جلوگیری جانب گرجستان از استفاده نیرو می باشد.
روسیه میگوید که در فرصت تا شام 8 اکتبر کل نیروهایش را از منطقه امن بیرون کشیده، این عمل را مطابق سازشنامه صلح با گرجستان به اجرا رسانده است که تحت میانجیگری اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است. و نویسنده فرانسوی ژان ماری گوستاو لاکلیزی و برنده امسالهای جایزه نوبل در بخش ادبیات شد. فرهنگستان شوئدسی از ضمن اعلان جایزه گفت که لاکلیزی برای داستان‌های پرماجرا و پرحادثه و برای اثرهای بچگانه اش با این جایزه بانفوذ قدر می‌شود. هورتس انگدال منشی دائمی فرهنگستان شوئدسی از ضمن تقدیم جایزه گفت:
The Nobel Prize in Literature for 2008 is awarded to the French writer Jean-Marie Gustave.
جایزه نوبل در بخش ادبیات در سال 2008 به نویسنده فرانسوی ژان ماری گوستاف لکلیزیو سپرده می شود. او مؤلف سفرهای نو، سرگذشت‌های ادبی، وجد احساسات و محقق انسانیت در فراسوی تمدن حاکم است.
لاکلیزیو مؤلف قریب 40 اثر است که به فرانسوی نوشته و به دیگر زبان‌های جهان ترجمه شده است. او را چون جهانگرد خیلی معروف می‌شناسند که از 7-8 سالگیش به نوشتن سفرنامه و سرگذشت‌های مختلف شروع کرده است و در 23 سالگی با داستان نخستینش پروتکل معروفیت کسب کرد. برای اولین بار بعد سال 1985 است که جایزه ادبیات نوبل با ارزش 1.4 میلیون دلار به یک نویسنده فرانسوی تقدیم می‌شود. طاهر
تشکر همکارم خیرمون بخواست در بود با خبرهای مهمی این ساعت و شنونده ارجمند. اخباری مفصل و تفسیری آنها را میتوانید در سامانه اینترنتی و یا وبسایتی رادیوی آزادی پیدا کنید. نشانی سامانه آزادی.org آزادی.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا از شما دعوت میکنیم به عنوان چندی از گزارش های مهمی برنامه توجه فرمایید.
ایالات متحده امریکا از نیروهای ناتو خواسته است تا مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را تقویت بخشند.
اوکراین دیگر باره در پنجه بحران سیاسی و دلسردی مردم از ماجراهای سیاستمداران.
بحران سیاسی اوکراین از نظر مطبوعاتی همسایه بزرگش روسیه.
شدت گرفتن بحث ها دایر به تقسیم ذخیره های آبی آسیایی مرکزی.
و رسانه های تاجیکستان از حکومت خواستند تا جزا برای بهتان و توهین در مطبوعات را لغو کند. ایالات متحده امریکا یک عضو پرقدرت پیمان اتلانتیک نظامی شمالی و یک از اعضای دیگر این سازمان خواسته است جهت تقویت مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان منابع مالی بیشتر در اختیار نیروهای ناتو بگذارند. افغانستان که از تولید کنندگان اصلی مواد مخدر در جهان است تاکنون نتوانسته است کشت و قاچاق افیون و هروئین در این کشور را کم کند. با گفته مقامات آمریکایی طالبان که به ضد نیروهای آمریکا می‌جنگند از حساب قاچاق مواد مخدر هر سال میلیون‌ها دلار فایده می‌گیرند. همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده در این باره جزئیات بیشتر دارد.
موضوع اساسی نشست وزیران مدافع کشورهای عضو پیمان ناتو که 9 اکتبر در شهر بوداپشت مجارستان افتتاح یافت، راه‌های کاهش خشونت در افغانستان میباشد. ایالات متحده آمریکا میخواهد که 26 کشور عضو پیمان به افغانستان سربازی بیشتر فرستند. فعلا در افغانستان بیش از 50 هزار افسر و سرباز نیروهای پیمان ناتو ایفای وظیفه میکنند. فرماندهان ناتو در افغانستان تقاضا دارند که به این کشور باز 12,000 نظامی تازه نفس فرستاده شود. روز پنجشنبه دبیر کلی پیمان ناتو یعب دهابس خیفر در شهر بوداپشت اثنای سخنرانی در روبروی سربازان پیمان ناتو گفت:
I know from my own experience in Afghanistan just how difficult and challenging.
از تجربه شخصی که در افغانستان دارم میدانم که حالا در آنجا وضع فوق‌العاده متشنج است، ولی همچنین می دانم که حضور ما در آن کشور نه تنها گروی امنیت مردم افغان بلکه همزمان گروی امنیت ما در خانه امان می باشد.
فعلا در افغانستان 33,000 نظامی ایالات متحده آمریکا مستقر می باشند. واشنگتن تصمیم گرفته است شماره نیروهایش در این کشور را افزایش دهد. روز سه‌شنبه 7 اکتبر کانسلر آلمان انگلا مرکل اظهار نمود که به همین زودی ها آلمان باز 1,000 نظامیش را به افغانستان ارسال نموده شماره عمومی نیروهایش در این کشور را به 4,500 نفر برابر خواهد کرد. در عین زمان آلمان نیروهایش را در مناطق نسبتاً آرام شمال افغانستان جایگیر نموده، صرف نظر از درخواست واشنگتن، سربازانش را به گوشه‌های جنوب افغانستان یعنی مرکز آشوب‌ها نمی‌فرستد. در همین حال در پایتخت مجارستان وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس گفت سربازان باید به معامله غیر شرعی با هروئین توجه نمایند، زیرا درآمد از قاچاق مواد مخدر برای توسعه آشوب‌ها و عموماً دستگیری مالی افرادگرایی بین المللی مصرف می شود. فرماندهان ناتو در افغانستان تخمین می کنند که حمل و نقل غیرقانونی هروئین به طالبان و شبکه تروریستی القاعده سالانه تا 100 میلیون دلار درآمد می آورد. گیتس به خبرنگاران گفت مبارزه با هروئین نباید فقط با کشاورزان علاهیده محدود شود. او افزود اگر امکان باشد سربازان کشورهای عضو پیمان باید سعی کنند که قاچاقچیان بزرگ و لابراتوریهای استحصال هروئین را کشف و بی‌ضرر نمایند تا سرچشمه مالی آشوب‌ها از بین برده شود. وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا بار دیگر از کشورهای عالم دعوت کرد که در احیای نظم و ثبات افغانستان سهمی بیشتر گیرند. او خاطر نشان نمود که ابتدای سال آینده ایالات متحده آمریکا به افغانستان تا 8000 افسر و سربازش را سفربر خواهد کرد.
دولت تاجیکستان نیز پیوسته شکایت کرده است که مبارزه نیروهای ناتو در افغانستان برای محو کشت و قاچاق مواد مخدر چندان مؤثر نبوده است. تاجیکستان را یکی از کشورهای ترانزیتی قاچاق مواد مخدر افغانی به روسیه و دیگر کشورهای اوروپا می دانند.
به موضوع برنامه را تغییر می دهیم. مردم اوکراین بار سیوم در سه سال اخیر به انتخابات خواهند رفت، چون رئیس جمهور این کشور ویکتور یوشنکو دیروز امر داد تا برای تشکیل پارلمان نو روز 7 دکامبر همین سال انتخابات برگزار شود. پارلمان اوکراین که عمری درازی ندید بعد از اختلاف عمیق میان وکیلان مردمی و گروه های گوناگون سیاسی دران از طرف رئیس جمهور ویکتور یوشنکو پراکنده کرده شد. این تحولات که در پی شدت گرفتن رقابت های میان یوشنکو و متفق پیشین نارنجی و نخست وزیر یولیا تیموشنکو پیش آمد، انتقادهای سخت سیاستمداران و مردمی محلی اوکراین را بر سر هر دو طرف ریخت. خیرمان بخوازاده را میشنویم که در این باره بررسی بیشتر دارد.
اگر کسی از تماشابینان تلویزیون شام چهارشنبه از این سخنان رئیس جمهوری ویکتور یوشنکو خود را کمی وسواسی احساس کرده باشد، پس این حالت قابل فهم است.
مطابق قانون اساسی اوکراین من امر می دهم که فعالیت دعوت ششم ویرخونه رادا بازداشته شده، انتخابات قبل از مهلت برگزار شود.
و توضیح رئیس جمهوری هم خیلی آشنا و شناخته شده به گوش می رسید. عدم وحدت نظر با همکاران ائتلافی و متفق پیشین یولیا تیموشنکو سبب اصلی چنین تصمیم پرزیدنت بوده است. ویکتور یوشنکو گفت که جاه طلبی های نخست وزیر و ولایت منفیت های شخصی سبب پراکنده شدن ائتلاف می شود.
دموکراتیشنو کالیسیو پرکوننی غلبکو پرکوننی
با اعتماد قوی من ائتلاف دموکراتی تنها با علت یک چیز پاش خورد. جاه طلبی های انسانی فقط یک نفر که با نفسی بد تلاش به کسب قدرت داشته ارزش های متفاوت را پرستش می کرد و منفیت های شخصی را والاتر از منافع ملی گذاشته بود.
رسخوجنی او چینستیخ ای پروازی اصابستخ انترسیو над національними.
Ейтилофи норанҷи парламонӣ ки ба он ҳизбҳои нахуствазир Юлия Тимошенко ва раиси ҷумҳурӣ Виктор Юшенко шомил буданд, рӯзи 3 сентябр пош хӯрд. Сабаби аз ин ейтилоф берун шудани президент ин шуд ки Тимошенко дар сафи ҳизбҳои рӯ ба Москва парламон қарор гирифта, ҷонибдори коҳиши салоҳиятҳои раиси ҷумҳурӣ шуд. Ҳоло тасмими Юшенко барои таъини таърихи баргузории интихоботи нав бо танқидҳои шадиди мухолифони сиёсиаш рӯбарӯ шудааст. Иван Кириленко аз ҳизби Юлия Тимошенко аст ва вай дар суҳбат бо бахши украинии радиои озодӣ гуфт ки шадидан мухолифи баргузории интихоботи нав аст, чунки ин амал боиси фалаҷшавии кишвар мешавад.
دو ماهی معرکه انتخاباتی، دو ماهی حساب و بازبینی شدن رای ها، یک ماه برای تشکیل ائتلاف، دو ماه برای تشکیل حکومت و همه این 7 ماه حکومت با جریان تشکیل ائتلاف مشغول خواهد بود.
در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی در تاریخ 7 دکبر این سیومین رایدهی در 3 سال بعد انقلاب نارنجی می شود که در اوکراین به مشاهده می رسد. بعد رایدهی ماه مارت سال 2006 انتخابات زودرس دیگر در ماه سپتامبر سال 2007 دعوت شده بود. علاوه به این که مردم اوکراین هر سال باید پای صندوق های رای روند، اینچنین آنها شاهد تغییری همچنان با سرعت نخست وزیران در حکومت شدند. یولیا تیموشنکا در این 3 سال بعد انقلاب دو دفعه به این کرسی نشسته است. پیش از وی ویکتور یانوکوویچ روبروسیه و یوری یخانوروی متفق یوشنکا این وظیفه را اجرا کردند. در چنین شرایط بسیار رای دهندگان عادی اوکراین خستگی و ناامیدی را از حکومت امروز بیان میکنند. ناتالیا یک زن نفقه‌خور ساکن کیف در صحبت با خبرنگار رویترز گفت که وی در این انتخابات شرکت نخواهد کرد.
Я, мабуть, не піду, скільки вже можна це все.
Ман ба оздіги наміравам. Ман чанд бор бояд равам. Ін геч маної надорад. Мо інтихобот ро баргузор мекунем, вале геч пешраві нест. Натиже нест. Ман гуфтані хастам, ки онго кишвар ро хароб кардан.
Я ж кажу, розгорили страну нашу.
اما این روزها در اوکراین نظرهای کاملا دیگر را نیز شنیدن ممکن است که از آمادگی برای پشتیبانی یولیا تیموشنکا درک می‌دهد، اما شمار آنها زیاد نیست. دیمیترا ساکن کیف یکی از آنهاست که در صحبت با بخش اوکراینی رادیو آزادی گفت:
من حتما به انتخابات می‌روم. ما باید برویم و من برای یولیا آواز خواهم داد. وای تنها کسی است، تنها سیاستمدار است که برای مردم کار میکند.
پاشخوری ائتلاف نارنجی نخست از اتهامات دو جانبه شروع شد. یوشنکا تیموشنکا را در آن متهم کرد که بر عوض پشتیبانی از متفقان رو به غرب مثل گرجستان وای به جانب روسیه دیده دوخته است، ولی خود یوشنکا هم برای اجرای تعهداتش در برابر مردم در زمینه نزدیک کردن اوکراین با ناتو و اتحادیه اروپا به پیشروی کم دست یافته است. اما از حالا معلوم است که هر دوی آنها و همچنان رقیبشان از حزب منطقه ها ویکتور یانوکوویچ امیدوارند که در انتخابات رئیس جمهوری سال 2010 اشتراک خواهند کرد. خلاصه حالا مبارزه ها در پیش است.
در روسیه بحران سیاسی پیش آمده در اوکراین را با توجه خاص دنبال می کنند، زیرا ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری غربگرای اوکراین در این اواخر با سیاست‌هایش مقامات عالی رتبه روسیه را عصبانی کرده است، از جمله فروش سلاح اوکراین به گرجستان و دوستی و حمایت ویکتور یوشنکو از میخائیل ساکاشویلی که کرمل او را چشمی دیدن ندارد، مقامات روسیه را به خشم آورده است.
بله، و مطبوعات غربی هم با اشاره به این عمیق رفتن بحران سیاسی در اوکراین میگویند که شاید عمیق تر رفتن بحران در اوکراین کاری دستی روسیه است که به گفته تعدادی از رسانه‌های غربی روسیه می‌خواهد یک سیاستمدار مایل به کشور در اوکراین را سر قدرت آورد. واکنش‌های سیاستمداران و مطبوعات روسیه به بحران سیاسی در اوکراین را از خبرنگاری رادیو آزادی در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر می‌شنویم.
معاون رئیس دومه دولتی روسیه از حزب روسیه با عدالت الکساندر باباکوف در مورد تحولات سیاسی اوکراین میگوید رویدادهای اخیر نشان داد حزب های سیاسی در این کشور سازش کرده نمی توانند. این نه تنها امبیسیه سیاست مداران بلکه درک نکردن دورنمای رشد جامعه است. نماینده دومه دولتی امید دارد در انتخابات غیر نوبتی پارلمانی در اوکراین اتحاد جانبداران یولیا تیموشنکو و حزب منطقه ها پیروز خواهند شد. این در حال است که ایگر چوبایس سیاستشناس از دانشگاه دوستی خلق ها میگوید آنچه در اوکراین میگذرد طبیعی است. اوکراین در بین روسیه و اروپای غربی قرار دارد و جریان تشکل دموکراتیا را اثر میگذراند.
Украине экономический рост устойчивый, стабильный. Идет непрерывная политическая тяжба, поскольку сама Украина действительно находится между Россией и Западной Европой.
Дар Украин рушти иқтисод устувор аст, сатҳи зиндагӣ боло меравад, аммо ҳамзамон кашокашҳои сиёсӣ идома дорад. Украин дар байни Русия ва Аврупои Ғарбӣ қарор дорад. Гузашт ба демократия замон мехоҳад, то ки арзишҳо ва усулҳои демократӣ шакл бигиранд. و این روند در اوکراین معتدل است، میگوید سیاستشناس ایگر چوبایس. در همین حال ویاچسلاو ایگرونوف رئیس شورای جمعیتی همکاری های روسیه و اوکراین، سابق معاون دومه دولتی در امور دولت های همسود، رویدادهای اخیر در اوکراین را پیامد نیگلیزم حقوقی و به همدیگر زبان یافتن روسیه و اوکراین میداند.
ситуація на Україні ненормальна уже на протяжении последних 15 лет. правовой нигилизм характерен вообще для всего постсоветского пространства. Такая прямолинейность особенно характерна для России и для Украины.
وضع در اوکراین در جریان 15 سال اخیر معتدل نیست. نیگیلیزم حقوقی اصلا خاص کشورهای گستره شوروی سابق است. در این کشورها نه با تقاضای قانون بلکه با خواست خود رفتار میکنند. این خصلت بیشتر خاص روسیه و اوکراین است. وضع کنونی برای همه جانب ها خطر دارد. از جمله در صورت باخت امکان دارد رئیس جمهوری به کرسی جنایی نشانده شود. گفت ایگرونوف. اما اندریس ساویلیوف نماینده سابق پارلمان روسیه انتخابات غیر نوبتی در اوکراین را راه طبیعی برون رفت از بحران می داند. کارشناس می گوید اگر در ساختار دولتی اختلاف حل نشونده با وجود بیاید آن را با راه انتخابات آزاد غیر نوبتی پارلمانی و پریزیدنتی حل باید کرد. این اقدام دوربینانه است، اما بازی های پسی پردگی گروه ها و حزب ها کشور را می توانند به مشکلات سنگین تر روبرو نماید.
Если в системе власти возник какой-то конфликт, неразрешимая ситуация, то единственный выход из этого это досрочные выборы. Желательно досрочные выборы и президента, и парламента.
Ба гуфтаи таҳлилгарон дар Украин, ҳизби минтақаҳо бо роҳбарии нахуствазири собиқ Виктор Янукович бештар ба Москва майл дорад. Юлия Тимошенко, нахуствазири феълии Украин, ҳаммаслаки Виктор Ющенко дар инқилоби норанҷӣ, ки дар парламони Украин ҷонибдори зиёд ва ахиран бо президенти кишвари худ дар мухолифат қарор дорад, аввали моҳи равон аз Москва боздид анҷом дод ва бо мақомоти олии Русия дидору гуфтугӯ кард. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
Бостоби буҳрони сиёсӣ дар Украина, дар расонаҳои Русия ва вокуниши сиёсатмадорони Русия ба таҳволоти ахир дар Киев. Маҷалаи Шомгоҳиро баъд аз як огаҳӣ бо гузориши доир ба шиддат гирифтани баҳсҳо дар мавриди тақсими захираҳои оби Осиёи марказӣ идома медиҳем.
Радиои Озодӣ дар телевизиони шумо
аз моҳвораи Хотбурд 13 дараҷаи шарқӣ қутби амудӣ ё вертикал
рӯи мавҷи 12226 рамзи мизон 27500
садои мисли булур тоза ва мусиқӣ бо ҳама тобишҳо
Хотбурд мавҷи 12226 рамзи мизон 27500
озодӣ дар сателит ё мавҷҳои моҳвораӣ
هدف از همایش بین المللی که امروز در دوشنبه برگزار گردید بررسی طرح دکترین بهره برداری از ذخایر آب آسیای مرکزی بود که از سوی دولت تاجیکستان پیشنهاد شده است دکترین مذکور تقسیم ذخیره های آب منطقه را در نظر دارد که کشورهای منطقه بر سر آن اختلافات عمیق نظر دارند کشورهای بالا آب تاجیکستان و قرقیزستان که ذخیره های اصلی آب آسیای مرکزی را در خود دارند میخواهند نیروگاه های عظیم نیروی برق بسازند اما کشورهای پایان آب از جمله ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان میگویند ساختن آبانبارهای عظیم سبب کمی آب در قلمروهای آنها شده کشاورزان آنها را در حال ناگوار قرار میدهد ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیوی آزادی دایر به نشست شهر دوشنبه گزارش میدهد
تاجیکستان تلاش دارد دکترین این منطقوی بهره برداری از ذخایر آب خود و آسیای میانه را طرح‌ریزی و با کمک و پشتیبانی از کشورهای منطقه سازمان همکاری و امنیتی اروپا تصویب کند کنفرانسی بین المللی که امروز در دوشنبه شهر برگزار شد به حل همین موضوع اختصاص داشت این در حال است که به گفته سلطان رحیموف قایم مقام رئیس بنیاد نجات دریاچه ارل مقامات جمهوری های آسیای میانه در باره بهره برداری عادلانه از ذخایر آب منطقه بارها توافق کردند ولی در اجرای این توافق نامه ها تا به حال پیشروی صورت نگرفته است و نمایندگان تاجیکستان قرقیزستان و قزاقستان در این ناکامی ها به سوی ازبکستان اشاره میکنند نمایندگان ازبکستان در این کنفرانس نیز شرکت نداشتند الیوی متلند سفیر فرانسه در تاجیکستان دلیل اصلی اجرا نشدن توافقنامه ها در این زمینه را به وجود انگیزه سیاسی در این مسئله ربط داد
проблема воды
в Центральной Азии, это не только экономические проблемы, но, кроме всего, это политические проблемы.
مشکلی آب در آسیا میانه نه تنها مشکل اقتصادی است بلکه این موضوع مشکل سیاسی است و من امیدوارم که رهبران این جمهوری ها با اراده نیک می توانند در حل این مشکل به توافق برسند. از این لحاظ فرانسه و اتحادیه اروپا از هر نوع ابتکارات و پیشنهادها در حل این مشکل پشتیبانی خواهند کرد.
سلطان رحیموف قایم مقام رئیس بنیاد نجات دریاچه ارل که شرکت کنندگان این کنفرانس را در جریان ضرورت طرح‌ریزی و تصویب دکترین آبی آسیا میانه قرار داد نیز به پهلوهای سیاسی این مشکل تاکید کرد.
اطمینان می‌رود که بعد این کنفرانس متوانیم که همین را در سطح منطقوی منظور متخصصان و دولت‌های کشور آسیا مرکزی نماییم که در آینده این اکوجت بسیار هم خوب شود که از جانب همه دولت ها پذیرفته شود.
اما اکادمیک محمد کناف رئیس پژوهشگاه مشکلات آب در قرقیزستان بعید می‌داند که این طرح دکترین در آینده در دستور کار در بهره برداری از ذخایر آب قرار بگیرد. آقای محمد کناف گفت:
من کاشتا
به نظر من ما در حال حاضر نباید به طرح‌ریزی دکترین بهره برداری از ذخایر آب مشغول شویم، بلکه تلاش کنیم حداقل دو یا سه توافقنامه امضا شده در این زمینه میان جمهوری های آسیای میانه اجرا شود. در آن صورت مشکلات اصلی میان این جمهوری ها از بین خواهد رفت.
محمدشو ایلالوف رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان است تهیه دکترین در این باره را کاری سودمند نخواند. اکادمیک ایلالوف در این باره گفت:
как мы можем договориться, когда огромная страна Узбекистан здесь не присутствует и постоянно не присутствует?
چطور ما میتوانیم درباره طرح دکترین با توافق برسیم که ازبکستان در این کنفرانس شرکت ندارد و در حل این مشکل علاقمندی نشان نمی‌دهد؟
اکادمیک محمد کناف رئیس پژوهشگاه مشکلات آب در قرقیزستان نیز به همین نظر است. به اعتقاد وی ازبکستان و قزاقستان باید خسارات وارده به اقتصاد قرقیزستان و تاجیکستان از عدم بهره برداری از ذخایر آب خود را جبران کنند. ولی به عقیده حامیجان عارفوف معاون رئیس مرکز پژوهش نورافر، با دخالت و منافع کشورهای همسایه و ابرقدرت این مسئله تا به حال حل خود را نیافته است، در حالی که به ذخایر آب تاجیکستان نه تنها کشورهای منطقه بلکه کشورهای اروپایی، آمریکا و دیگر کشورهای آسیای جنوبی نیز در بهره برداری از ذخایر آب تاجیکستان امید می‌بندند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
چند پیش در مجمع سازمان ملل نیز بحث آب آسیای مرکزی کشیده شد که در آن رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بار دیگر پیشنهاد نمود آب عظیمترین کل منطقه کل سریز استفاده شود که به گفته وی مشکل تمام کشورهای آسیای مرکزی را حل خواهد کرد.
و همچنین وزیر امور خارجه ازبکستان در سازمان ملل هشدار داد که ساختمان آب‌انبارهای عظیم در رودخانه‌های فرامرزی که ظاهرا اشاره به تاجیکستان است میتواند سبب‌های فلاکت‌های محیط زیستی و اجتماعی در آسیای مرکزی شود. با گفته ولادیمیر نورف، بعضی از کشورهای منطقه با این وجود قاطعانه سعی دارند که در رودخانه‌های فرامرزی آب‌انبارهای عظیم بسازند و از جمله تاجیکستان می‌خواهد در سرگاه رودخانه وخش نیروگاهی عظیمی برقیابی راغون را بسازد و سال آینده نیز برای آن مبلغ‌های زیادی جدا کرده است.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ می‌شنوید. در یک همایش با شرکت نمایندگان دولت، کارشناسان و روزنامه‌نگاران، ماده‌های قانون جزای تاجیکستان که به تحقیر و تهمت شخصیت ارتباط دارد بررسی شد. و باور کارشناسان و روزنامه‌نگاران این بندهای قانون تاجیکستان با سندهای بین‌المللی مغایره دارد و باید از کودکس جنایی حذف کرده شود، زیرا میگویند آنها موجودیت این بندها یک مانع در راه آزادی بیان و نظامی دموکراتی خواهد بود و بهتر است آنها را در دایره قوانین شهروندی بررسی کرد. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی ناصر جان معمرزاده که در این نشست حضور داشت.
از قبل انتظار می رفت که اشتراکداران یک نشستی بین المللی دوشنبه با نام غیر جنایی کردن تهمت و تحقیر به دو سنگری به هم مخالف تقسیم می شوند و همین طور هم شد. نمایندگانی سازمان های بین المللی و نهادهای ژورنالیستی در این نشست ادعا کردند که بندهای مربوط به تهمت و تحقیر به صورت حتمی از کدکس جنایی تاجیکستان باید برداشته شود، اما مقامات دولتی و حقوق شناسان رو به حکومت برعکس گفتند که به خاطر ژورنالیستان کم شماری کشور لغو بندهای مذکور کدکس جنایی نادرست است. شهلا اکبرو رئیس اتحادیه جمعیت منصوم به خامه یکی از مسئولان این نشستی بین المللی گفت:
پیش از همه مسئله تهمت و تحقیر باید در دایره اخلاق دیده شود. این نباید در دایره کدکس جنایی باشد، با اون خاطر که نباید، چون از پای این موضوع پیش از همه ژورنالیستان پیگیری کرده می شوند و جوابگری کشیده می شوند، با محکمه کشیدن ژورنالیستان این معنای تضییق آوردن به ژورنالیستیکا و صد روحی آزادی سخن را دارد.
شهلا اکبرو رئیس اتحادیه جمعیت خامه در کدکس جنایی تاجیکستان برای بهتان از 2 تا 5 سال زندان پیش بینی شده. نفری که در تحقیر شخصیت متهم دانسته می شود باید از 200 تا 500 معاش حداقل جریمه سپارد یا همان گونه از 2 تا 3 سال از آزادی محروم می شود. و اما میخائیل اونلند مشاور نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه میگوید از بس که تاجیکستان عضو چندین سازمان های بین المللی است، بیشتر این سازمان ها از اعضای خود دعوت میکنند بندهای تهمت و تحقیر را از کدکس جنایی بردارند و این بندها بر اساس کدکس شهروندی تطبیق گردند. او میگوید کافیست که بندهای تهمت و تحقیر تنها در کدکس شهروندی وجود داشته باشد. قوانین بین المللی باز کردن پرونده جنایتی برای تحقیر و بهتان را ناممکن میدانند. این گونه بحث ها باید تنها در دادگاهی شهروندی بررسی شوند. تحقیر و تهمت را جنایت شماریدن و طبق کدکس جنایتی بررسی کردن درست نیست. این عمل باعث کاهش اعتبار دولت و قانون شود. تهمت و تحقیر باید همچون یک بی‌آدابی ارزیابی شود، نه جنایت. اما اگر ژورنالیست از بهتان و تحقیر کار میگیرد به آدمان ضرری معنوی میرساند، باید حتما جریمه های کلان سپارد، ولی هرگز نباید از آزادی محروم شود.
ژورنالیست должен получить штраф, который ему морально касается, а не лишение свободы, например.
میخائیل اونلند مشاور نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه. ولی عبدمنان خالقوف وکیل پارلمان تاجیکستان بر این اندیشه است که تهمت و تحقیر درست جنایت شناخته می شود و برای لغو بندهای مذکور در کدکس جنایی هیچ اساسی واقعی و یا ضرورت به میان نیامده است.
امروز این معیاری که هست نه تنها مناسبت ژورنالیست با یک فرد جامعه، بلکه مناسبت دو فرد عادی جامعه را نیز حمایت میکنه. و تنها از نقطه نظر اون که امروز ما از روی منفعت ژورنالیست ها شده گرفته قانون را از کدش برداریم، این به نظر من فکر کردم.
عبدمنان خالقوف وکیل پارلمانی تاجیکستان. شرکت داران نشست دوشنبه تنها در این اندیشه هم رای بودند که در تاجیکستان هر شخص حقوق حفظ نمودن شان و شرف و دخل ناپذیری را به شخصیت دارد، اما این عقیده که باید بحث های مربوط به تحقیر و تهمت تنها طریق مرافع های شهروندی بررسی شوند همانا در میانی مقامات تاجیکستان و اغلب وکیلان پارلمان جانبدار پیدا نکرده است. ناصرجان مامورزاده، رادیو دوشنبه.
بحث ها درباره غیر جنایی ساختن بندهای تهمت و تحقیر و حذف آنها از قانون جزایی تاجیکستان.
شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. ساعت در شهر دوشنبه 7:32 است و در شهر پراگا 4:30. حالا همراه با همکارم عبدالقیوم قیومزاد نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه. نشستی قریب الوقوع سران کشورهای مشترک المنافع در شهر بیشکک.
مقامات رسمی ولایت سغد میگویند با توسعه جریان سلفیه در این منطقه راه نمیدهند.
سازمان مذهبی شاهدان یهوا میگوید قصد دارد از حکم منع فعالیت سازمان در تاجیکستان به دادگاه بالایی شکایت کند.
جایزه نوبل در رشته ادبیات را ادیب فرانسوی ژان ماری گوستاو سیزلیزیو از آن خود کرد.
و دانشجویان و خوانندگان این مکاتب کشورهای آسیای مرکزی در پختزارها. برای شنونده ارجمند پیش از این همه یک ترانه زیبا. مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاده در خدمت شما هستیم. در آستانه نشستی سران کشورهای مشترک المنافع در شهر بیشکک امروز رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف با رئیس جمهوری قرغیزستان قورمانبیک باقیف دیدار و گفتگو کرد. دمیتری مدودیف قرغیزستان را یک شریک استراتژی روسیه خوانده و گفته است که هر دو کشور سیاست‌هایشان را با نظرداشت خطرات و تهدیدهای موجود در جهان هماهنگ خواهند کرد. دایر به ملاقات دو رهبر و نشستی قریب الوقوع سران کشورهای مشترک المنافع در شهر بیشکک میراسرار فرخانی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
صبح روز پنجشنبه دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه با سفر نخستین رسمی وارد بیشکک شد. قورمانبیک باقیف رئیس جمهور قرغیزستان وی را به حضور پذیرفت. ضمن ملاقات باقیف گفت که این سفر همتای او در توسعه روابط میان روسیه و قرغیزستان نقش موثر خواهد بازید و افزود که بیشک گسترش این همکاری ها برای منفعت های مردم دو کشور خدمت خواهند کرد. مدودیف و باقیف با گسترش همکاری های اقتصادی بیشتر توقف نمودند و در ضمن جلب سرمایه از روسیه را در بخش های ذخایر برق، نفت و گاز، کارکرد معدن و صنایع قرغیزستان تاکید کردند.
Для России Киргизия безусловно является стратегическим партнером, нашим союзником. Мы вновь подтвердили наше стремление продолжать движение вперед по всем направлениям этого сотрудничества.
Ба гуфтаи Медведев, Кыргызстан барои Русия шарики стратегист ва ин ду кишвар ба хам дар мавриди ҳамкориҳо дар самтҳои мухталиф иттиҳод бастаанд. وی افزود که کشورش با قرغیزستان همکاری های اقتصادی، اجتماعی و بشردوستانه و نظامی را وسعت خواهد بخشید.
و همچنین کوردینیروات нашу внешнюю политику с учетом тех угроз и вызовов, которые на сегодняшний день существуют в мире.
به گفته دمیتری مدودف، روسیه و قرغیزستان همچنین سیاست بیرونه خود را جهت رفع تهدیدهای موجوده هماهنگ خواهند ساخت. رئیس جمهوری روسیه و دنبال این هلاکت 75 نفر شهروندان قرغیزستان را در ناحیه آلای این کشور با تأسف یادآور شد که بر اثر زمین لرزه شدید جان خود را از دست دادند. او با پرزیدنت باقیف ابراز همدردی نمود. بعد هیئت‌های گسترده قرغیزستان و روسیه پس از میز گفتگو نشستند و مسئله‌های را مورد بررسی قرار دادند که گفته می‌شود در گسترش روابط همه‌جانبه میان دو کشور زمینه‌های حقوقی می‌آفرند. گذشته از این پیرامون با امضا رسانیدن توافق‌نامه‌ها در بخش‌های نیروی برق و نفت و گاز تبادل نظر صورت گرفت. در پایان مذاکرات دمیتری مدودف و قورمانبک باقیف بیانیه مشترک به امضا رسانیدند. همچنین چند سند همکاری میان روسیه و قرغیزستان امضا کرده شد. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه 10 اکتبر در نشست سران کشورهای عضو اسنگ شرکت خواهد کرد که انتظار می‌رود 20 مسئله را مورد بررسی قرار خواهد داد. گفته می‌شود که اما در این نشست رئیسان جمهوری اوکراین، آذربایجان و گرجستان شرکت نخواهند کرد. باید تذکر داد که روز پنجشنبه در بیشکک شورای وزیران خارجه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های همسود برگزار شد. در آن همراخان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان نیز شرکت کرد. سرگی لبدف رئیس کمیته اجرایی اتحاد دولت‌های همسود ابراز تأسف نمود که گرجستان از عضویت این اتحاد خارج شد.
Грузинское руководство, следующее за нотой о выходе из СНГ, подтвердило свое участие во всех договорах, и соглашениях в рамках Содружества независимых государств.
به گفته آقای لبدف، ولی گرجستان ضمن ارائه نوتا در مورد اخراج خود از عضویت اتحاد دولت‌های همسود تأیید کرده است که در دایره همه سازشنامه‌ها باقی خواهد ماند که این سازشنامه‌ها در چهارچوب اتحاد دولت‌های همسود به امضا رسیدند. روز جمعه در بیشکک سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های همسود با هم ملاقات خواهند کرد. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
شورای علمای سغد میگوید که جریان سلفیه در شمالی تاجیکستان جانبداران زیاد پیدا کرده است. مقامات سغد از ظهور جریان سلفیه در اواسط سال روان رسما اعلان و اظهار نگرانی کرده بود. به گفته دادستانی سغد، پیروان این جریان عمدتاً در خوجند و چکالو و مسجد ظفرآباد دچار می آیند. در همین حال شورای علمای سغد سلفیه را یک جریان بیگانه و تفریق انگیز در میان مسلمانان تاجیکستان می خواند. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی از شهر خوجند گزارش می دهد.
شورای علمای دینی ناحیه پنجکنت دو امام خطیب مساجد در جماعتی به نام لائق شیرعلی در این محل را به گمان پیروی از جریان سلفیه از وظیفه هایشان برکنار کرده است. الله قل ستارزاده سرخطیب مسجد جامعه شهر پنجکنت همزمان عضو شورای علمای تاجیکستان در این باره چنین میگوید:
در نوعی ما نه تحریب بود نه سلفی بود، یک جوید پوک تازه بود. وقتی که یک قطره که ما از پاکستان درس که آمد او را ما با جوی یک دیه ما دادیم و به تاریکی اون امام اعظم کار میبرد، لیکن بعضی کارهای که بعضی عملهای که با سلفی آمانان شد مردم به شور آمد. ما مجبور شدیم که طلبات مردم را حل کنیم، آنها را سوادوش کردیم.
این برای بار اول است که مقامات رسمی دینی در ولایت سغد دو روحانی را به سبب میل داشتنشان به جریان سلفیه از وظیفه های مذهبیشان در مساجد برکنار می سازد. به نظر می رسد که روحانیان رسمی نیز در مقابل پیروان سلفیه موقعی سخت اشغال کردند. مقامات دولتی سغد همزمان با گسترش فعالیت پیروان سلفیه در منطقه شمالی تاجیکستان در میانه های سال روان اعلان داشت که آن را قبول ندارد و محکوم می کند. شفقت بابایف رئیس حکومت شهر چکالو میگوید:
ما نمیمونیم که شهر نوتین شود، مسجد نوتین شود. این نقطه نظری ما
و امروز ما قدرت داریم، شرط و شرایط داریم برای تامین امنیت شهروندان، امنیت جامعه، امنیت مسجد، تنجی مسجد.
شفکت بابایف رئیس حکومت شهر چکالوف درباره مناسبت مقامات با پیروان سلفیه صحبت نکرد. در همین حال یک جوان سعودی که در صحبت با رادیوی آزادی از ذکر نامش خودداری ورزید گفت با بحث میان سنی و سلفی روحانیان رسمی در مساجد و شوراهای علما نفران آزاداندیش و آشکارگو را از مقامهای دینی برکنار میکنند. وی افزود
در مورد جریان سلفه من همچون جانبداری همین جریان، من یک چیز رو باید متذکر شوم که امروز ملاهای ما قسم زیادشون در مسجد همین چیزهای ظاهری، یعنی مثلا وسیع ماندن پا و بدون سرپوش آمدن به مسجد رو بهانه کرده خودشون بین مردم اختلاف میندازند. از اون نفرانی که در خارج تحصیل میکنند از اونها هر گونه مثلا مذهب و رویه میسازند.
و این در حال است که مقامات و علمای رسمی دین در ولایت سغد میگویند که از توسعه فعالیت یک جریان مذهبی نو در مثال سلفیه با هر راه و اصول جلوگیری خواهند کرد. مقامات این جریان را تحمیل یافته از خارج و برای ساکنان تاجیکستان که عمدتاً از مذهب سنتی حنفی پیروی میکنند بیگانه میخواند. ولی جوانی مصاحبی رادیوی آزادی میگوید که علمای رسمی که آنها را مقامات دولتی به وظیفه های مسئول دینی تعیین میکنند با بهانه مبارزه با سلفیه از راه یافتن جوانان مذهبی حقیقت جو به وظیفه های دینی خصوصا در کشورهای عربی تحصیل دیده جلوگیری میکنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نگرانی های شورای علمای سغد از گسترش جریان سلفیه در ولایت.
و با گفته پیشوای جریان سلفیه، شماره عمومی پیروان این جریان در تاجیکستان تقریبا 10,000 نفر را تشکیل می دهد و صحبت دایر به مسائل مذهبی را ادامه می دهیم. سازمان شاهدان یهوه که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع شده است می گوید از حکم دادگاه نظامی گرنیزان شهر دوشنبه به دادگاه عالی شکایت خواهد برد. دادگاه دوشنبه اخیر ماه سپتامبر از امر وزارت فرهنگ تاجیکستان حمایت کرد که وزارت ماه اکتبر سال 2007 فعالیت سازمان مذهبی شاهدان یهوه در تاجیکستان را ممنوع اعلام کرده است. کمیته امنیت ملی تاجیکستان بعد از صدور حکم گفت که سازمان شاهدان یهوه چندین بار قانونهای تاجیکستان را نقض کرده است. از این خاطر دادگاه وزارتی امر وزارتی فرهنگ را درست دانست. در گفتگویی که با گریگوری اولد، یکی از رهبران سازمان مذهبی شاهدان یهوه در آمریکا داشتم، نخست از او پرسیدم که چرا سازمان آنها حکم دادگاه نظامی شهر دوشنبه را نادرست می شمارد و می خواهد از روی آن به دادگاه عالی شکایت ببرد.
ما مسئله شکایت بردن از حکم دادگاه نظامی شهر دوشنبه را بررسی میکنیم، چرا که من در اکثر روزهای جریان محاکمه حضور داشتم و در این روزها یگان دلیل نقض قانون از طرف سازمان مذهبی شاهدان یهوه در دادگاه پیشنهاد نشد. و همکار من که اونیز در محاکمه حضور داشت به من گفت که در دادگاه یگان دلیل نقض قانون از طرف سازمان شاهدان یهوه در تاجیکستان پیشنهاد نشد.
That Jehovah's Witnesses violated the law in Tajikistan.
مثلا اونها در دادگاه چی گفتن؟ یعنی نمایندگان حکومت تاجیکستان.
According to the order issued by the Ministry of Culture.
بر اساس امر وزارت فرهنگ تاجیکستان برای منع فعالیت سازمان شاهدان یهوه، ما برای تعامل اعتقادات خود با دیگر شهروندان تاجیکستان قانون را نقض کردیم و این نقض قانون تاجیکستان نیست.
And this is not a violation of the law of Tajikistan.
و یک دعوای مقامات تاجیکستان این بود که شما در تاجیکستان پیروان زیادی ندارید و منطقی هم نیست که به اون کشور 500,000 کتاب و یا ورقه‌های مذهبی وارد کنید. از این خاطر ادبیات شما را مصادره کردند.
While I was there, the court was asked to consider.
وقتی که من در دادگاه بودم، از دادگاه خواسته شد تا نظر کارشناس حکومت تاجیکستان دایر به اعتقادات شاهدان یهوه را بررسی کند که آنها با اعتقادات شاهدان یهوه موافق نیستند و اصولا همین چیز در دادگاه زمینه برای صدور حکم بررسی شد. از این خاطر شما واقعا میبینید که اساسا مسئله موافق نبودن با اعتقاد است، نه مسئله دلیل نقض یگان قانون.
And not a matter of any evidence of the violation of law. The publications of Jehovah's Witnesses
سازمان شاهدان یهوا در سراسر جهان میلیون ها عدد ادبیات نشر میکند و در سراسر جهان 7 میلیون نفر پیروان سازمان شاهدان یهوا هستند و میلیون ها عدد دیگر ورقه های ما نشر شده اند. با نظر داشت این واقعیت که مردم زیاده در کره زمین از جمله در تاجیکستان که میخواهند دایر به کتاب انجیل و نشرات شاهدان یهوا دایر به انجیل را بخوانند، این کار غیر قانونی نیست و گذشته از این ما سازمان بر اساس قانون ثبت نام شده تا 10 سال بر اساس قانون به کشور ادبیات وارد کرده است و به یگان مخالفت حکومت و در واقع با رضایت حکومت و ما را مقامات داخل حکومت تاجیکستان آگاه کردند که قانون هیچ گونه محدودیت را برای به طور قانونی وارد کردن ادبیات به کشور پیش بینی نمی کند.
و پس از ممنوع کردن فعالیت سازمان شاهدان یهوا در تاجیکستان، شما فعالیت خود را در این کشور ادامه دادید یا نه؟ چرا که کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید با وجود هشدارهای مقامات شما چندین دفعه قانونهای کشور را نقض کرده اید.
سازمان شاهدان یهوا تمام فعالیت خود را متوقف کرد به استثناء شکایت بردن از حکم بر اساس قانون، ولی تمام فعالیت های نهادی ما به خاطر رعایت قانون قطع کرده شد، چون مسئله مورد بررسی بود و قضیه حالا هم در تاجیکستان چنین است.
گریگوری اولد، یک نماینده بلند مقام سازمان شاهدان یهوا، دایر به حکم دادگاهی تاجیکستان در مورد منع فعالیت سازمان در این کشور با رادیوی آزادی صحبت میکرد و ضمناً نظیرت دادی خدای و نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان به سازمان فورم 18 گفته است که شاهدان یهوا بارها قانونهای تاجیکستان را نقض کرده است، از این خاطر فعالیتش ممنوع است.
سازمان شاهدان یهوا سازمان مسیحی است که پیروانش کتاب انجیل را بر اساس ترجمه خودشان تعلیم می دهند. اعتقاد آنها از دیگر جریان های مذهبی نصرانی فرق دارد. مثلا شاهدان یهوا عید میلاد مسیح و عید فصح را تجلیل نمی کنند. به اعتقاد آنها عیسی مسیح را به صلیب نکشیده بودند و از این خاطر آنها هنگام عبادت رمزها را استفاده نمی کنند. شاهدان یهوا باور دارند که آنها در قیامت زنده خواهند ماند و به بهشت خواهند رفت. فانی بودن جهان یکی از اساسهای مذهبی شاهدان یهوا می باشد. مجله شامگاهی را پس از یک آگهی ادامه می دهیم.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
در اکثر دانشگاه‌های عالی و میانه کسبی تاجیکستان و ازبکستان حالا درس‌ها متوقف گشته و دانشجویان به پختچینی سفربر شده اند. اما نه تنها دانشجویان، بلکه خوانندگان مکتب‌های میانه نیز در این کارزار سهم می‌گذارند. هرچند مقامات ازبکستان اخیراً استفاده از کار کودکان را منع کردند، ولی عین زمان با تصویب قرار اجازه دادند که نابالغان 16 ساله نیز به کار پذیرفته شوند. در تاجیکستان نیز هرچند استفاده نیروی دانشجویان در پختزارها ممنوع است، ولی مقامات میگویند که دانشجویان وطن دوست با خواست خودشان به کشاورزان کمک میکنند. خرامان بقازاده را میشنویم.
هر کسی که در دانشگاه‌های عالی کشورهای آسیای مرکزی تحصیل نموده در معرکه پختچینی اشتراک کرده است، به خوبی می‌داند که این عمل بسیار دشوار است. دانشجویان صبح بر وقت به صحرا برآمده تا غروب آفتاب 10 یا 11 ساعت منظم پخته می‌چینند. شرایط زیست و معیشت در کنار میدان‌های پخته خیلی رقت‌بار است، ولی در تاجیکستان مقامات اصرار می‌ورزند که دانشجویان داوطلبانه به پختچینی می‌روند. علیمجان زویدوف، مامور کمیته کار با جوانان ویلایتی سوغد است و میگوید که سر از ماه سپتامبر در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های این استان درس‌ها متوقف شده است، زیرا محصلین می‌خواستند که در معرکه قنوچینی پخته سهم گیرند.
اون دانشجویانی که امروز به پختزار می‌روند به چینش پخته، این پخته یک از بویگری دولتی جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود. آنها با خواهش خود از طرف یگان شخص یا از طرف ماموریت دانشگاه آنها را به خارج برآورده نمی‌شود یا مجبور کرده نمی‌شود، آنها اصلا با خواهش خود می‌روند.
اما دانشجویان این ادعا را که آنها داوطلبانه پخته می‌چینند قبول ندارند. دانشجوی خوجندی با نام ظفر می‌گوید که اگر آنها پخته نچینند، آنها را از صف دانشجویان خارج می‌کنند.
البته چهارم اندیشان شخصا که با صف پختزار حاضر نمیشوند، چون سیاسی سرمیشد آنها را هنگام سپاریدن امتحان و سنجش ها عذاب میدهند. اون خیلی روی راست نمیگویند که ما خارج میکنیم، اما وقتی که بهای وی نمیمونند حتما خارج میشوند.
سال گذشته تنها در خوجند 56 دانشجو را با جرمی سرکشی از شرکت در پختچینی از دانشگاه خارج کرده بودند. در جمهوری ازبکستان به طور عنعنوی دانشجویان همچون نیروی ارزان در قنوچینی پخته استفاده می شوند. این ساحه سالانه به ازبکستان 1 میلیارد دلار فایده می آورد. در این جمهوری استفاده زحمت مکتب بچه ها را منع کردند، ولی در بعضی ولایت های ازبکستان حضور مکتب بچه ها در میدان های پخته کسی را به حیرت نمی آورد. چند پیش شرکت های معروف غربی تسکو، گپ و ماکس اند اسپنسر اظهار نمودند که از خریداری پخته ازبکستان دست میکشند، زیرا پخته این جمهوری با دست کودکان جمع آوری می شود. با این بایکوت پخته ازبکستان اخیرا والمارت بزرگترین شبکه فروشگاه های عالم همراه شد. در صحبت با رادیوی آزادی ریچارد کویل رئیس روابط بین المللی والمارت گفت:
Walmart has instructed its supply base to remove Uzbek cotton.
والمارت به تامین کنندگان دستور داده است که از خریداری پخته ازبکستان دست کشند. با این راه ما می خواهیم ازبکستان را به تغییر وادار کنیم. در آنجا شمار زیادی کودکان در میدانهای پخته با غنوچین حاصل مشغولند.
There are significant amounts of children forced to work in the cotton fields to harvest the cotton.
در ماه سپتامبر سروزیر ازبکستان سندی را امضا کرده استفاده از زحمت کودکان را منع نمود، اما یک کشاورز ازبک مقیم ولایت سردریا میگوید تا هنوز این امر مقامات اجرا نشده است و مکتب بچه ها همانا حاصل میگون دارند. در ازبکستان و تاجیکستان بسیاری ها بر این فکرند که صرف نظر از قبول قانون ها استفاده از دانشجویان و مکتب بچه ها در پختچینی ادامه خواهد کرد. دو سبب پیش آورده می شود. اول، زحمت دانشجویان خیلی ارزان است. مقامات ازبکستان برای چیدن 1 کیلوگرم پخته به دانشجو مبلغ معادل 3 سنتی ایالات متحده آمریکا را پرداخت می کند. ثانیاً، صدها هزار مرد و زنی دو جمهوری یاد شده در جستجوی کار عظیم روسیه و قزاقستان شدند و جای آنها در وطنهایشان خالی مانده است. از سوی هم کشاورزان آسیای مرکزی عنعنه دارند که در پرورش و جمع‌آوری حاصل از زحمت فرزندانشان استفاده کنند. اصلا دوره غنوچینی حاصل از ماه سپتامبر تا آخر نوامبر دوام میکند. سپس بعد مدت کوتاه طبیبان و مهندسان و معلمان آینده به دانشگاه‌هایشان برمیگردند و امتحان میسپارند و این امتحان از علمی پختچینی نخواهد بود.
و خوب بگذاریم از این موضوع و رو آوریم به جایزه نوبل که امروز نویسنده فرانسوی ژان ماری گوستاف لکلزیو با گرفتن جایزه امسال نوبل در ساحه‌ای ادبیات موفق شد. 9 اکتبر در استکهلم فرهنگستانی سلطنتی شوید این ادیبی 68 ساله فرانسوی را که همچون مؤلف اثرهای سرگذشتی معروف است برنده جایزه نوبل اعلام کرد. همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد.
اولین اثر لکلزیو زیر عنوان لپروسس وربال یعنی پروتکل در سال 1963 به تب رسیده، این نویسنده ای آن زمان 23 ساله را به یک چند جایزه معروف نائل گرداند. اکادمی سلطنتی شوید میگوید رمان بیابان لکلزیو که سال 1980 چاپ شده است، یکی از بزرگترین شاهکاری های هنر است که در آن فرهنگ ناپدید شده شمال آفریقا از نظر یک مهاجر ناخوانده اروپایی با قلم داده شده است. اکادمی هنرهای فرانسه این اثر را با جایزه قدردانی کرده است. ضمناً رمان بیابان همراه با دیگر اثرهای لکلزیو، دیگو و فریدا، ماهی تیلایی و غیره به زبان روسی ترجمه شدند. دبیر دائمی اکادمی سلطنتی شوئیسیا هورس انگدال در صحبت با روزنامه‌نگاران گفت:
The Nobel Prize in Literature for 2008 is awarded to the French writer Jean-Marie Gustave.
جایزه نوبل در بخش ادبیات در سال 2008 به نویسنده فرانسوی ژان ماری گوستاف لکلزیو سپرده می شود. او مؤلف سفرهای نو، سرگذشت‌های ادبی، وجد احساسات و محقق انسانیت در فراسوی تمدن حاکم است. لکلزیو 14 نویسنده فرانسوی است که با گرفتن جایزه نوبل سزاوار دانسته می شود. مراسمی با تنتنه تقدیم جایزه برابر با 1,400,000 دلار آمریکا 10 دکبر در شوئیسیا برپا خواهد شد. طبق دستورهای اکادمی سلطنتی شوئیسیا برنده جایزه نوبل از بین 5 داوطلب بهترین انتخاب می شود، ولی اعلان نام آنها تا لحظه آخرین منع می باشد. اصلا جایزه به نام کاشف دینامیت آلفرد نوبل در بخش ادبیات سر از سال 1901 تقدیم می شود. سال گذشته نویسنده بریتانیوی خانم داریس لسینگ برنده این جایزه اعلان شده بود.
شنونده عزیز و ارجمند، با این گزارش بخش اول مجله شامگاهی ما به پایان رسید.
از اون که تا این ساعت همراهی ما بودید بسیار سپاسگزاریم. یادآور میشیم که لحظه بعد اخباری تازه جهان تقدیم میشود و سپس برنامه های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و برنامه موسیقی آینده ساز. با رادیو آزادی بمانید.